أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به ادله اشتراط قدرت بر تسلیم بود. دلیل اول این حدیث نفی قرار گذشت و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که این دلیل نمیتونه دلیل مرتبی باشه. ایشون فرمودن نهایتا اخص از مدعاست و چیزی رو خودش اثبات نمیکنه، اما باید بریم سراغ وجوه چی دیگری برای این مسئله. چون امروز میفرمان که یکی از اون وجوه دیگری که برای اعتبار قدرت بر تسلیم گفته شده، روایت مشهور نبوی است که میگه لا تبع ما لیس عندک. ایشون میفرماید که این روایت به تعبیری توش داره ما لیس عندک. ما اول باید ببینیم ما عندک چیه که بعد ما لیس عندک معناش چی بشه مشخص بشه. ما اندک چیست؟ میگه ابتدا هم وقتی شما به اند، لفظ اند مراجعه میکنید، اند یعنی که اون چه در نزد تو حاضره، درسته؟ یعنی اون چیزی که حضور فیزیکی نزد تو داره. ایشون میگه این که نمیتونه باشه. چرا؟ یعنی معنی ظاهری اولی نمیتونه اراده شده باشه، قرینه داریم. خاطر که اگر این باشه باید بیع مالی که نزد شما حاضر نیست قائمه باطل باشه دیگه. لا تبع ما لیس عندک، که اینو نمیفهمه حضرت که بیع قائم قطعا چیه؟ جایزه. یا مثلا بیع سلف، چیزی که اساسا یه موقع هست و الان غایبه، یه موقع هست یه چیزی که پیش فروشه، هنوز نیست چیزی، من دارم پیش پیش پول میدم که بعدن که این تولید شد، بعدن که این محصول آمد، بعدن چیکار بکنم؟ مالک بشم. اساسا نیست، یعنی از غایب حداقل موضوع وجود دارد، این سالبه منتفع موضوع نیست که بخواد، علاوه حضور بر نزد او سالبه انتفاع موضوع میشه. در اینجا تو این دو مورد آیا میگن به صحیحه، در حالی که این روایت میگه به چیه باطل هستش. و هر شب به خدمت شما که این خودش قرینه میشد برای اینکه قطعا اینجا معنای ظاهری اولیه از ما اندک اراده چی نشده است. پس اینو بذاریم کنار، باید یک معنای دیگری اراده شده باشه. معنای اولی که گفتن ممکن اراده شده باشه بحث ملکیته، یعنی ما اندک اون چیزی که ملک توست، ما لیس اندک یعنی اون چیزی که ملک تو نیست، چیزی که ملکت نیست رو چیکار کن؟ نفروش. ایشون میگه اینه که نمیتونه اراده کرده باشه. به این معنا ما اندک به معنای آنچه که ملک تو هست، و ما لیس اندک یعنی آنچه که ملکت نیست، مال دیگران نفروش، مال خودت بفروش، معناش این باشه. این نمیتونه باشه. ایشون میگه چرا؟ چون میگه اگر این بود به جای ما اندک خب میگفت ملاتبه ما لیس لک، چون ما اندک اونجا چیزی نده، اولویت بینه که بگه مالایسا چی؟ لک. چرا به لغمه رو بپیچونه بگه مالایسا اندک؟ چون مجازم نکته میخواد، یک چیزی میخواد. لذا ایشون میگه به نظر ما این صحیح نیست. علاوه بر این که حالا یه استدلال دیگری داریم که اونو مرحوم مصنف اینجا نفرموده، از خارج عرض میکنیم خدمتتون. علاوه بر این که اگه مراد از کون المبیه اندلوایه در این روایت ملکیت بود، لازم می اومد بی وکیل و ولی طبق این روایت باطل دونسته بشه. وکیل و ولی که مالی که می فروشن مال خودشون نیست، مال موکلشونه، مال مولا علیهشونه. مثلا اینا وقتی میان می فروشن بعد بگید بهشون باطله، چون این روایت میگه ملک تو بفروش، یعنی اون چی که ملک تو نیست نفروش. حالا چه اینکه تو وکیل باشی چه نباشی، چه اینکه ارشاد ولی باشی چه نباشی، اجازه از طرف مالک یا از طرف خداوند متعال به نفع مالک داشته باشی یا نداشته باشی فرق نمیکنه دیگه، همه رو میگیره دیگه. اینها ارشاد به خدمت شما که بعضی اومدن مثل آقای تبریزی اینجا گفتن اینا خارجه. یک مشکلی که ما داریم با هدایت طالب اینه که یه مقدار دقیق نیست. کتاب خوبی ها، یعنی خیلی جاها مثلا استدلالات خوبی میگه، خیلی جاها اشکالات خوبی میکنه، اما خیلی جاها هم نمیشه به اشکالاتش و استدلالاتش اعتماد کرد، باید فکر بشه راجبش حتما. اینجا الان یکی از اونهاست. پیشون در استدلال اول که ایشون گفتش که چی؟ گفت ظاهر از معنای ما اندک چیست؟ یعنی حضور فیزیکی داشته باشه. ما لیس اندکی یعنی غائب باشه. چون اونجا اشکال میکنه، میگه که میگه شما چرا این حرف رو میزنید که الان معنی ظاهری اراده نشده؟ شما گفتید به خاطر اینکه به غائب و به سلف چیه؟ جایزه، اجماعا جایزه، کسی این اشکال، در حالی که اگر اینجا منظور حضور بود اینا باید تخصیص میخورد. بعد ایشون اشکال میکنه، میگه اگه به این باشه که ما باید بگیم که هیچ عامی عموم نداره، چون همه عامها ما من عام من الا وقت خص، بالاخره یه مخصص تو مخصص دارن، بگه خود چون مخصص داره پس این دیگه زور در عموم نداره. نه، عموم دارد نسبت به باقی موارد، یه مورد تخصیص خورده، این دو مورد شده تخصیص خورده. اشکال های هدایت طالب که اصلا متوجه نیستشون چی داره میگه. ایشون نمیگه که این دو تا تخصیص خوردن، که میگه حاضر غائب، میگه اون زد بشه دقیقاً، یعنی همه موارد ازش خالی میشه. یعنی شما اگر گفتید بیع غائب و بیع سلف جایزه، دیگه اصلا مثال دیگری پیدا نمی‌کنید برای ارشاد خدمت شما حضور فیزیکی. حضور فیزیکی همینه دیگه، میگه آقای مال باید نزد تو باشد، یعنی اولا وجود داشته باشد، ثانیاً هم پیشت باشد. خب اگر که وجود ندارد یا هست اما پیش تو نیست، مثلا یه جای دیگه تو انباره، الان اینجا حاضر چی نیست، توی شهر دیگه یه کشتی خریدی تو راه داره میاد، هست اما الان نزد شما حاضر چی نیستش، این دوتا. خب دیگه غیر از دو تا راه دیگه این نمیخواد بگه تخصیص بخوای، میخواد بگه این دلیل میشه لغو مالیس اندک. اگه میگی مالیس اندک رو نفروش، میگیم خب مالیس اندک چیه؟ دو فرد بیشتر نداره که، یه فردش چیه؟ غائبه، یه فردش هم به سلفه. ایشون نمیگه که تخصیص، تخصیص یعنی که این مثلا 100 تا فرد داره، این دو مورد تخصیص میخوره. بعد شما بهش اشکال بکنی میگی آقا با تخصیص دو مورد که عموما هم به هم نمیخوره، که نسبت باقی موارد عموم دارن. ایشون میگه هیچ موردی تحتش نمیمونه، ایشون میگه هیچ موردی تحتش نمیمونه، به غائب به سلف که بره بیرون اجماع داریم بر صحتش، این از صدر این روایت خارج میشه. دیگه مورد دیگه ای نمیمونه که لا تبع ما لیس اندک به معنی آنچه که نزد تو حاضر نیست بخواد برای تطبیق بکنه، خالی از مورد میشه، صدرش لغو میشه. حرفشم خیلی حرف قشنگ و واضحیه، این اون اشکال اولی که ایشون میکنه و ردش. بعد میاد توی این قسمت دوم میگه خب مرحوم مصنف چی گفت؟ پس این به معنی حضور نیست، درسته؟ آنچه نزد تو حاضر است این نیست، من مد نظرش چیه؟ کنایه است. حالا کنایه از چیست؟ دو احتمال هست. احتمال اول گفت ملکیت، یعنی که ما لیس اندک یعنی آنچه که نزد تو نیست، یعنی ملکت نیست. ما اندک یعنی آنچه ملک توست، ما لیس اندک یعنی آنچه ملک تو نیست. مصنف گفت اینم نمیتونه باشه. چرا گفت نمیتونه باشه؟ گفت به خاطر اینکه اگر این بود بعد لام می آورد، درسته؟ لام ملکیت می آورد. بعد آیه هدایت طالب یه استدلال هم بهش اضافه میکنه، میگه نه فقط این نیست، یک استدلال دیگر هم اینجا هستش که اونم کمک میکنه همین مسئله، که بگیم اینجا ملکیت نمیتونه باشه. و اون این که بگیم که اگر مراد از کون المبی اندلبای کنایه بود از ملکیت، وقت ما میبینیم در مقابلش دو مورد رو اجماع بر صحت وجود داره که در هر دو مورد ملکیتی وجود ندارد، یکی بیع وکیل است یکی بیع ولی هست. در بیع وکیل و بیع ولی ایشون میگه که معامله صحیحه با اینکه ملکشون نیست، این دلیل اگه میخواست بگه که هرچی ملکیت نیست نفروش، یعنی اینا باطل دیگه، به عمومش همه موارد رو چی میگیره، یه تخصیص میخوره. ممکنه شما بگید آقا خب ما اشکالی که قبلا کردی به خودت وارده، که خودت گفتی به صرف دو تا تخصیص عموم از بین نمیره دیگه، اونا به اینجا عموم و تخصیصه. چی جواب میده؟ میگه اینجا نسبت به قبلی هیچ ولویتی نداره، یعنی ما یک معنی ظاهری اولیه داشتیم لا تبع ما لیس اندک، او دو تا تخصیص خورده بود، یکی به یه غایب بود یکی به یه سلف و پیش فروش بود، این دو تا از صدش تخصیص خورده بود. یه معنی غیر ظاهری داریم و اونم ملکیت، که اگه اونم اراده شده باشه بازم دو تا تخصیص خورده، یکی به یه وکیله یکی به یه ولیه، درسته؟ کدومش برام ترجیح داره؟ هیچ کدوم ترجیح، یعنی اونجا اینجوری نمیشه که بگیم اینجا خلاف ظاهر بر ظاهر ترجیح داره. بله اگر تخصیص فقط تو ظاهر بود وقتی بر خلاف ظاهر حمل می‌کردیم این مشکل پیش نمی‌اومد، شما گفتید این اولویت داره، اون تخصیصه می‌خواد قرینه بشه برای اینکه معنای ظاهر اراده نشده معنای غیر ظاهر اراده شده. اما اینجا که چه ظاهر رو بگیرید چه غیر ظاهر، بالاخره تخصیصی می‌خوره، خب بچه بهتر که همون ظاهر رو بگیرید، حرفشون اینه. اما خلاف ظاهر چی نکنید، اشکال کرده باشه و نمیتونه ملکیت هم مراد باشه، ملکیت هم نمیتواند مراد باشه، اینم به همون اندازه مبتلای به اشکاله.
همون اندازه که ظاهر مبتلای به اشکاله. وقتی ما اشکال اولش رو جواب دادیم، این فرمایش ایشون استدلالش میره رو هوا. چرا؟ چون ما گفتیم آقای مصنف ظاهر هیچ اشکالی نداره. ظاهر چی میگفت؟ ایشون حرف اشکالش نبود که تخصیص خورده، اشکالش این بود که بلا مورد میشد لغو میشد. اون اشکال اینجا نیست. شما میگید تخصیصی میخوره، خب بخوره، به معنی مجازی دو تا هم تخصیص میخوره، اشکالی پیش نمیاد. اون بلا مورد میشد معنا ندش کسی بیاد بگه اون چه نزد تو هست نفروش، منظورش حضور فیزیکی باشه، نزد تو نیست. اونی که نزد تو حاضر نیست نفروش. بعد بگیم خب اونی که حاضر نیست چیه آقای متکلم؟ خب یکیش به یه غایبه، یکیش به یه سلفه دیگه، غیر از اینم که موردی نداره، هر دو تاش هم صحیحه. بعد چیزی که چرا نفروشم؟ هر جفتی صحیحه. اونجا اشکال این بود که او بلا مورد میشد، اشکالی که بر اراده ظاهر لازم میومد. الان برخلاف ظاهر اگر شما حمل کردید، یه همچین اشکال لازم نمیاد که بلا مورد بشه. شما میگید آقا مراد ملکیته، حالا دو مورد هم تحتش استثناء شد، یعنی دو مورد از مواردی که بایع مالک نیست بهش صحیحه، یکی مالک وکیله، یکی مالک ولی. یعنی هر جا مالک از طرف بایع از طرف مالک اذن داره یا از طرف خدا اذن داره، چون ولی که مالک اذن نمیده، خدا او رو مسلط میکنه بر مال دیگری، اذن مالکی یا اذن مولوی و الهی داره، هر کدومش که میخواد باشه، این اشکال نداره. اما بقیه موارد اگه اذن نداشتی، یعنی نه وکیلی نه ولی، هیچ حقی نداری در مال دیگری تصرف کنی، فضولی هستی، میگه لا تبع مال سنده، چه اشکال داره یعنی چه معنی اراده کرده باشه؟ مگر یعنی اینکه هم که مصنف میگه، میگه خب اگه این بود بل لام میآورد، میگفت مال سنده، میگفت مال لک، میگه مصنف گفته بس حواسش بوده این استدلالاتی که شما میگید نیاورده. اینم هر شاید خدمت شما که بس پسی شد. تا اینجا ما برگردیم سر همون رأی مصنف. فرمود آقا اگه بگید معنی ظاهریشه، یعنی اون چه نزد تو حاضر نیست، حضور فیزیکی نداره، این که بلا مورده، چون دو مورد بیشتر نداره، هر دو موردش هم اجماع بر صحتش هست، وقت باید بگید این روایت هیچ موردی نداره، میشه هم چیزی؟ این نمیشه. اگر بگید خب این نیست، میریم کنار، میخوایم بریم سراغ کنایه، دو احتمال داره، یا مراد باید چی باشد؟ سه احتمال در واقعشون میگه اینجا، یا بعد مراد ملکیت باشد، مالای سندک، یعنی اون چه ملکی تو نیست، که این که نمیتونه باشه چون خلاف ظاهر. اگه می‌خواست اینو بگه خب چی میگفت؟ میگفت مالای سلک، اون راحت‌تر بود. چه میگه مالای سندک؟ بچه که نداره
علاوه که ما به فضولی هم اجماع بر جوازش داریم.
چی؟
به فضولی اون هم اجماع بر جوازش داریم، در صورتی که اون مالک رد کنه باطل میشه. ولی
این خوبه به فضولی رو ما اجماع بر جوازش داریم، یعنی ما دو مورد داریم به وکیل و ولی، اینا که جایزه، یعنی اگه زمینه بکنیم به استدلالشون درست میشه. به وکیل و ولی چی هستش؟ جایزه. به فضولی هم جایزه، نهایتاً لازم نیست اگه باطل از اول که، پس دیگه چیزی نمیمونه، یا من اجازه دارم یا ندارم، اگه ندارم فضولی هم، اگه دارم یا وکیلم یا ولی هم، دیگه حالت ثالثه که نداره که، حتی همش صحیحه و هیچ کدومش ایراد نداره. این لاتب مال از هندک میخواد کجا رو بگیره؟ به معنای این که یعنی اون چه ملک تو نیست نفروش، این میخواد کجا رو بگیره؟ اینم یک. پس اینم نمیتونه باشه. با این استدلال اینجوری میشه درستش کرد، اما اونطوری که ایشون میفرماید نه، استدلال ناقصیه، این به درد نمیخواد. خب اینم عرض خدمت شما یک. احتمال بعدی که ایشون ذکر میکنه، این احتمال دومی که در معنی خلاف ظاهری، حالا که ظاهر اراده نمیشه میخوایم خلاف ظاهر اراده کنیم، احتمال اول اینه که ملک باشه، اون که نیست، نمیتونه باشه. احتمال دوم چیه؟ میگه بگه مراد مجرد سلطنت و قدرت بر تسلیم باشه، یعنی بگه آقا اونی که قدرت بر تسلیمشو به دیگری نداری نفروش. مراد از قدرت بر تسلیم هم مجرد قدرت بر تسلیمشون تعبیر میکنه، یعنی چه اینکه در حال بی و چه بعد از بی، هیچ کدوم قدرت بر تسلیم نداری، چون یه موقع شما در حال بی قدرت بر تسلیم نداری، اما بعد از بی میتونی الان بی فضولی میکنی، میری مال دیگری رو میفروشی، بعدم میری از خودت چیکار میکنی؟ اجازه میگیری و میای ارشاد به این تسلیم میکنی، یا نه میری از خودش میخری و بعد که حالا ملکت شد میری تحویل آقای مشتری اول خودت میدی. اینم یه راهش که این کارو بکنی. نه میگه آقا اون یک مجرد قدرت بر تسلیم، مراد از این که میگه مبی اندل بایه باشد، کون المبی اندل بایه، مراد چی باشد؟ مجرد قدرت بر تسلیم، یعنی صرف این که شما بتونید به مشتری تحویل بدی، چه در زمان بی چه بعد از بی، الان نمیتونی اما بعدا میتونی، الان قوهشو داری، بالفعل چی نیست، بعدا میتونی بری بخری، خریداری کنی، بری تحویلش بدی، این میشه کون المبی اندل بایه. حالا لیس اندک برعکسش میشه دیگه، یعنی به هیچ وجه نتونی تحویل بدهی، نه اندل بی و نه بعد البی، مراد این باشد از ملاتب مالیس اندک این کنایه باشد کون المبی اندک، از این که یک وقتی تو قدرت بر تسلیم داشته باشی، نبودنش یعنی که هیچ وقت قدرت بر تسلیم چی؟ نداشته باشی. اینو میگه شاید هم ما بگیم مراد چیه؟ این هستش، ولا ان مجرد سلطنت علی و قدرت علی تسلیم. ایشون میگه اینم نمیتونه باشه، این معنا هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون این معنا اگر بود، وقتی میگه آقا چیزی که هیچ قدرت بر تسلیمش نداری، عرشبت خدمت شما نفروش، یعنی فقط اینجور معامله باطل میشه. اگه یه معامله بود من قدرت بر تسلیم بعدلبی داشتم، الان نمیتونم، فضولی هم خب ملک من نیست، اما میتونم برم بعدن بعد از اینکه با شما معامله کردم برم از مالکش بخرم بعد بیام تحویل شما بدم، اون موقع میتونم بیام این کار انجام بدم. اینجا باید صحیح باشه طبق این روایت دیگه، درسته؟ در حالی که آقایون به همین روایت آقایون فقها تمسکن برای بطلان همین مورد، یعنی برای بطلان همین مورد به همین روایت استناد کردن. بله نه، ما میخوایم بگیم جایی که طرف یقین داره قدرت بر تسلیم داره، الان نمیتونم اما بعدا میتونم، بعدا میرم ازش میخرم، اونم فروشنده است، مشکل نداره، یا بعدا ازش میخرم، میدونم. مثلا من خبر دارم شما که رفیق منی میخوای ماشین تو بفروشی، گذاشتی برای فروش، بعد یه مشتری شیرین پیدا میکنم، بخوام شما متوجه نشی، میام به این از طرف خودم میگم آقا این ماشینه رو دیدی در مغازه مثلا شما، ماشین رو نشو میگم، میگم این ماشین منه بهت میفروشم، اصلا بهتم نمیگم این ماشین کس دیگه است، یا اصلا میگم مال خودمه، دروغ میگم، میگم به شما میفروشم، به این فضولی کردم دیگه، درسته؟ میدونم اون موقع که نمیتونم الان برم سویچ بگیرم تحویل شما بدم، میگه آقا تحویل بده، میگم فردا میام بهت میدم، برو فردا بیا پای قولنامه بتا به تحویل بدم، بعد تا فردا چیکار میکنم؟ میرم از اون مالک هستی میخرمش، میگم چند میفروشی؟ اون مثلا میگه 450، من 470 مثلا مشتری داشتم، 20 تومن میخوام این وسط بخورم، میام میگم خب بفرما این 450 ماشین شما مال من، میگه بفرما بگی برو، میگیرم ازش من به شما میفروشم، یعنی فروختم از قبل، تحویلت میدم فقط، و اون 470 ازت میگیرم، 450 اونو میدم، 20 تومن میذارم جیبم. خب اینجا آقای اینو فاوفتن این معامله باطله، میگیم چرا آقای فقیه؟ میگه به خاطر لاتب المالیس اندک، اگه لاتب مالیس اندک کون المبی اندک کنایه بود از این که در احد الازمنه تو قدرت بر تسلیم داشته باشی یا اندلبه یا بعدش، وقت لاتب مالیس اندک، لیس اندکش چی میشه؟ یعنی اینکه اون موقعی فقط این معامله تو باطله و نهی داری من یوننه که هیچ قدرت بر تسلیم نداری، نه اندلبه نه بعدش، نه اون موقعی که بعدش قدرت داری، اونجا که باید صحیح بوده باشه. چرا آقا این گفتن این رو باید؟ پس معلوم میشه اینجا معنایش مجرد قدرت بر تسلیم هم نیست، این هم نمیتونه باشه، یه حرفیش، این هم تمام. آخر چی میگه؟ میگه پس این باید کنایه باشه، حالا که معنی ظاهری اولی نیست، کنایه از ملکیت نمیتونه باشه، کنایه از مجرد قدرت بر تسلیم آنن ما این البی او بعد البی هم نمیتونه باشه، این کون المبی اندک که تو این روایت نفی شده، ما لیس اندک گفته شده، مقابلش گفته شده، کون المبی اندک باید کنایه باشد از، شون میگه سلطنت تامه بر تسلیم. سلطنت تامه بر تسلیم یعنی چی؟ یعنی هم ملکت باشد و هم قدرت بر تسلیم هر دو با هم دیگه داشته باشی. بنابراین اگه ملکت نبود این روایت نمیگیردش، این معاملت صحیح اشکال نداره. اگر که اما قدرت بر تسلیم رو داری ها، میتونی تسلیم بکنی، همین فضولی که بعدا میره میخره تحویل میده. اگه ملکت بود اما قدرت بر تسلیم نداری، گویی هم اینطوریه برعکسه، این روایت چی میگه؟ میگه اونم الان چی هستش؟ مشکلی نداره، صحیحه، بعدا مثلا قدرت بر تسلیم داری میتونی تحویلش بدی. اونجایی که هم ملکت هم قدرت بر تسلیم داری، اینو نفی میکنه، میگه اونی که نه ملکت هست و نه قدرت بر، ببخشید، یا ملکت نیست یا قدرت بر تسلیمش نداری، یکی از این دوتا، او رو داره بیان میکنه، این حاصل فرمایش ایشونه. لذا دلالت بر اعتبار قدرت بر تسلیم در صحت معامله خواهد داشت، به این معنی که عرض کردیم. حالا عبارتشو بخونیم بیشتر توضیح میدیم. اونجا میفرماید که بله، ثم نور بما يستدل على يستدل يستدل بله استدلال شود يستدل على هذا الشرط وجوه نخر، میگه مطلب بعدی این که چه بسا استدلال شود بر این شرط، یعنی بر شرط قدرت بر تسلیم، با وجوه دیگری. اون وجوه دیگر چیا هستن؟ یعنی غیر از این نبوی که فرموده بود دهن نبی عن القرر، حدیث قرر رو بذاریم کنارش، کلا چی گفتیم به اون نمیشه تمسک کرد. بریم سراغ دلیل دیگری. وجوه دیگر چی هست؟ یک، منها اولین وجه از وجوهی که برای اعتبار اثبات اعتبار قدرت بر تسلیم در صحت معامله ذکر شده. منها مشهور عن النبی صلی الله علیه و آله، اون چیزی است که از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مشهوره. من قوله لا تبع ما لیس عندک، این که حضرت فرمودن اون چه نزد تو نیست نفروش، اونی که دم دستت نیست نفروش. خب بناءً علی ان کونه عنده لا یراد به حضور، بنابراین که بگیم مراد از این که مبی نزد بایه بوده باشد، که حضرت میگه اونی که نیست در مقابلش اونی که هست، اونی که هست مراد چی باشه؟ اونی که حضور داشته باشه. میگه نه این نباشه، معنی حضوری که معنای اصلی ظاهری اولیشه این اراده نشده باشه، نه به برخلاف ظاهرش کنه. چرا معنای ظاهریش اراده نکنیم؟ قرینتون چیه؟ لجواز به یلقا به وسلف اجماع، چون اونی که نزد شما حاضره در مقابل اونی که نزد شما حاضر نیست، وقت معناش چی میشه؟ یعنی اونی که یا غایبه یا سلف اساسا وجود نداره بعدن به وجود میاد، درسته؟ خب هر دوتاش اجماعا به یه جایزه. اگه این روایت میخواست من معنی ظاهری اولیهشو بگه خلاف اجماع میشه، یعنی اجماع با این روایت اجماع خلاف نص بود اون موقعی، همچین اجماعی که نمیشه که. مثلا این روایت بگیم این قطعا اراده چی نشده، آقا اینو ازش نفهمید، اینو بذاریمش کنار. این یک.
این
بناهان همون اشاره همون حرف دلتلو به یه چیز دیگه بود. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه اگه قرار باشه مراد از لاتب مالیس اندک، یعنی این باشد مالیس حاضرن اندک، چون به معنی همون اند که معنی حضور هستش، نفی حضور بخواد، حضور فیزیکی نزدتون نداره، اون وقت لازم میواد این روایت خالی از مورد بشه، یک مورد هم دیگه نداشته باشه که دلالت بر بطلانش بکنه و من هیون هم دیدنش کنه. چرا؟ چون مالیس اندک دو فرد بیشتر نداره، یک چی هستش؟ به یه غائب، دو به یه سلف، چیزی که غائب نیست، یعنی اساسا موجود نیست که بخواد غائب باشه، هنوز به وجود نیومده، هنوز این میره حاصل نشده، این تولید پیش فروش شده، هنوز من خونه رو نساختم، ولی پیش فروش کردم، یه پولای از شما گرفتم که انشالله بسازم، هنوز نساختم، هنوز چیزی وجود نداره. بعدن پس من الان مالیس اندک نزد من این مبیع حاضر چی نیست. در هر دو مورد آقایون گفتن صحیحه، اون وقت لازم میاد اجماع این نص رو تخصیص بزنه و از همه مواردش خالیش کنه، وقتی این نص میشه لغو. برای چی حضرت فرمود لا تبع مالیس اندک؟ یه موردم تحتش نمیمونه، درست شد؟ این تخصیص جمعی موارده، حرفشون اینه. هدایت طالب میگفت نه این تخصیصه، تخصیص که دلیل نمیشه که ما بخوایم دست از عموم برداریم، تخصیص یه مورد دو مورد که نیستش که، همه مواردش تخصیص شده. ایشون داره میگه هدایت طالب حرفش چیز دیگری بود. پس حالا ما به حرف ایشون کار ندیم، من حرف مصنف خودمونه بگیم، چون حرف بی تدبیریه دیگه. فهیه کنایتون، حالا که معنای ظاهری یعنی حضور فیزیکی اراده نشده، هیه به چی میخوره؟ مالیس اندک، نه ما اندک، این که مبی نزد تو باشد، این کنایه است بودن مبی نزد تو از چی؟ لا ان مجرد ملک، میگه از مجرد ملک کنایه نیست، که فقط ملک تو باشد، که بعد میگه مالیس اندک، یعنی همین که ملک تو نیست پس دیگه باطله، اینو بخواد بگه، میگه این نمیتونه باشه. چرا؟ لان المناسب این از ذکر لفظت لا، چون اگه این بود بعد لا میابود، میگه مالیس لک، میگه مالیس اندک، چه نیاز داشت اینجور حرف بزنه حسن، وش نداشت. این اول. ولا المجرد سلطنت علی، همچنین نمیتواند این تعبیر یعنی معنای ما اندک کنایه باشد از چی؟ مجرد سلطنت بر این مال و قدرت علی تسلیمه، مجرد اینکه من بتونم اینو به شما تحویل بدم، چه الان چه بعدم، الان مالک نیستم ولو مالک نباشم، اما خب بعدا اگه میتونم تسلیم بکنم، مجرد قدرت بر تسلیم که باشه کفایت بکنه. یه بعد دیگه مالیس اندک، مالیس اندک وقت معناش چی میشه؟ یعنی آنچه که کلن عرشت خدمت شما نزد شما هیچ قدرتی بر تسلیمش حتی بعدن هم ندارید، بعدن هم ندارید به دستش بیارید، یه همچین مواردی مثل که شما میدونید طرف ماشینش به جونش بسته است، تو که ماشین الان میفروشی بعدن نمیتونی بری ازش بخری، بعد نمیفروشی ماشین تازه خریده هنوزم میخوادش نمیفروشه به شما، یه همچین مواردی من فقط اونجا رو میگید. ایشون میفهمد اینم نمیتونه باشه، مجرد سلطنت، مجرد قدرت بر تسلیم ولو مالک نباشی، اینم نمیتونه باشه. چرا؟ لمنافاتی لتمسک العلماء من الخاصه والعامه بهی، علا عدم جواز بیع العین الشخصیه المملوکه للغیر ثم شراها من مالکها. گفتن به خاطر اینکه اگر مراد از کون المبیع عند البایع این کنایه بود از مجرد تسلط بر تحویلش به مشتری ولو مالک نباشد در حال حاضر، اگر این بود مراد، وقت معنای روایت چی میشد؟ این میشد که حالا که دستتون نیست نفروش، یعنی اگر که تو هیچ قدرت بر تسلیم نداری اینو نفروش، معناش این میشد دیگه، درسته؟ یعنی میگفت باد، یعنی معناش این میشد که کسی که الان عرصت خدمت شما قدرت بر تسلیم دارد ولو مالک نیست، الان با یه فضولیه بعدم میره از مالک اصلی میخره یا تحویل مشتریش میده، قدرت بر تسلیم پس داره ولی اون مالک نیست، پس این معاملش طبق این روایت نباید اشکالی داشته باشه، درسته؟ در حالی که این اگه بود معنا میفهمد منافات داشت با تند تمسک العلماء من العامه و الخاص، العلماء من الخاصه و العامه، علما چه امامیه چه اهل سنت هر دو دسته تمسک کردن بهی، یعنی به همین روایت لا تبع ما لیس عندک، برای چی؟ علا عدم جواز بیع العین الشخصیه المملوکه للغیر، بل اینکه شما اگر اومدید یک عین مشخص شخصی که ملک دیگری است، ماشین با شماره فلاک فلان که مال آقای زیده، اینو چیکار کنید؟ بفروشید ثم شراهم مالکا، بعدم برید از اون مالکش که زید بود اینو بخرید تحویل به مشتری خودت بدهی. گفتن این معامله جایز نیست. بگیم چرا؟ تمسک به همین رو باید کردن. گفتن لا تبع مال لیس عندک. خب اگر این معناش این بود که اونی که مجرد سلطنت برش نداری، فقط سلطنت برش نداری، معناش این میشد که اونجا فقط باطله، اونجا که من سلطنت دارم ولو مالک نیستم، معناش این بود صحیح، اشکالی چی؟ نداره. آقایون میگن این باطله، پس معلومه مجرد سلطنت هم اراده چی؟ نشده است. اینم دومین احتمال در اراده خلاف زار، ظاهر که نشد خلاف زار، یا مجرد ملکیت چه قدرت بر تسلیم داشته باشی چه نداشته باشی، یا مجرد سلطنت و قدرت بر تسلیم چه مالک باشی چه نباشی. گفت هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه اراده شده باشه، پس چی های مسنه؟ دیگه راه دیگه نمیمونه. میگه چرا؟ یک راه دیگری باقی چی؟ میمونه. میگه چرا مجرد سلطنت گفتیم نیست؟ گفت به خاطر که تو این صورت این آقایون اومدن گفتن که این قدرت بر تسلیم داره و معاملش صحیحه، معاملش اشکالی چی؟ ندارد، مجرد ملکیت نمیتونه باشه. خصوصا از آقان وکیل انهو فی بیعی ولو من نفسه، مخصوصا اگر این آقای بای فضولی وکیل بوده از جانب فضولی، فی بیعی در بیع این مالش ولو من نفسه، میگه آقا اینو بفروش، حالا خودت هم خواستی برداری بردار، اشکال نداره، نگه حالا به غیر بفروش، خودت هم خریدی که خودت بخر، اشکال نداره، مشتری بهتر پیدا کردی به او بفروش، من هیچ مشکلی ندارم، شما وکیل هستی از طرف من، مثلا اینجا که دیگه اصلا اشکالی هم چی نداره، اذن کامل هم داره. اونجایی که اذن نداره ایشون میگه که قدرت بر تسلیم به این معنا حاصله، اونجایی که اذن نداره قدرت بر تسلیم به این معنا که ولو بعدن الان که مالک نیستم بعدن بتونم تسلیم کنم به این معنا حاصله، اینجایی که اگه اذن داشته باشه که دیگه به طریق اولا حاصله، پس اینجا قدرت بر تسلیم من دارم. طبق اگر مراد این بود که اون چه قدرت بر تسلیمش نداری باطل است و نفروش، خب اینه که من قدرت بر تسلیمش دارم، اینه چرا میگن روایت دلالت بر باطل داشته، این نیست مراد از این معنا، ولی اینجا رو نمیگرفت، آقایو میگن میگیره. فان السلطنه و القدرت على التسليم حاصلتون هنا، توی این مثال سلطنت و قدرت بر تسلیم ولو به لحاظ بعدن حاصله، ولو ملک من نیست، ببین سلطنت دارم میتونم بعدن تسلیم،
سلطنت حاصل میشه
چون مجرد و سلطنت حاصله و این روایت نمیگیره اینجا رو، در حالی که آقایو میگن میگیره، پس معلومه مجرد سلطنت اراده نشده. معنه اون مورد رو روایت، با اینکه این مورد روایت هست اندل فقه های، یعنی آقایون فقه های عام و خاصی چیکار کردن؟ به این روایت تمسک کردن، برای همین مورد گفتن یکی از موارد روایت همین جاست. اگر این بود که این مورد روایت نمیشد، بعد میگفتیم مورد روایت اونجاست که مالا ایسندر اونی که قدرت بر تسلیمش نداره هیچ جوره حتی بعدن، و این موردی که من بعدن قدرت بر تسلیم دارم دیگه مورد روایت نمیشد اگر این معنا مراد، پس معلومه که این معنا مراد نیست. اینم هر شرط خدمت شما که احتمال دوم. احتمال آخر که ایشون همونو میخواد نتیجه بگیره، میفهمد فتعین ان یکون کنایتن، پس معین میشه که مراد از اندک اون چه نزد تو هست چی باشد، یا میخواد نفیش بکنه این کنایه باشد، ان سلطنت تامت الفعلیه، بر اون سلطنت تامه فعلیهی که متوقف بر دو رکنه، تتوقف و یک علی الملک، یکی این که مالک باشه، و دو معکونی تحت الید حتی کنه و انده، و دومی که تحت ید او باشن به گونه ای که انگار نزده او چی هستش حضور داره، ولو الان فیزیکی حاضر نباشه اشکال نداره، تو انبار همه جای دیگه هست، اما انگار پس من مالک باشم، تسلطم داشته باشم، بتونم تحویل شما بدهم، هر دو با هم، نه اینکه فقط مالک باشم ولو نتوانم تحویل بدم، نه اینکه فقط قدرت بر تسلیم داشته باشم ولو الان بالفعل مالک چی نیستم، هر دو با هم اگر باشه، بگیم لا تبع مال سندک، یعنی اون مالی رو که عرض شود خدمت شما این حالت رو نداره، یعنی یا ملک تو نیست یا عرض شود خدمت شما که قدرت بر تسلیمش نداری، یکی از این دوتاست، اونو نفروش. و این کانه قائبا، ولو اینکه این مال چی باشد؟ قائب بوده باشد. فتعین ان یکون، پس معین می شود که تعبیر کون المبیع عند البایه، تو اونجا که می فرماید اندک، اون کنایه باشد از چی؟ کنایتن ان سلطنت تامه فعلیهی که متوقف است علی الملک معکانه تحت الید، حتی که انهو، تا جایی که انگار مبیع چی هستش، حتی که انهو اندهو، این اندل بایه هستش، حتی که انهو انده، تا جایی که مبیع انگار نزد بایه هستش. بنابراین بایه هم باید مالک باشه و هم مسلط بر مبیع و قادر بر تسلیمش به مشتری در انگام بیع. روایت دلالتش چی میشه؟ دلالت بر نهی از بیع اون چیزی که بایه یا مالکش نیست یا مسلط و قادر بر تسلیمش به مشتری در حال بیع نیست، ولی اون که بعداً قدرت داشته باشه اونو کار نداریم. الان در حال بیع بالفعل قدرت بر تسلیمش چی؟ ندارد. این بشود چی؟ عرض شود خدمت شما که معنای روایت. و علی ای حال، خب ایشون میفرماید که تا حالا ما گفتیم بیع فضولی از تحت این روایت چیه؟ خارجه. این روایت اصلا بیع فضولی رو نمیگیره. حالا میگه علی ای حال، چه یه جوری این روایت رو معنا بکنید که بگید بیع فضولی رو میگیره؟ چه یه جوری معنا بکنید که بگید بیع فضولی رو چی؟ نمیگیره. هر کاری بکنید بالاخره به یه فضولی سر فرض کنید، مثلا یه جوری روایت معنا کنید بگی به یه فضولی رو میگیره، میگه به یه فضولی چه باطله، لا تبه به یه فضولی انجام چی نده، فرض کنید اینجوری باشه. حتی اگه اون کارم کردید به یه فضولی ادله صحتش نه از تحت این دلیل چیکار میکنه؟ تخصیصش میزنه و خارجش میکنه، ما از اون جهت مشکلی چی نداریم، به یه فضولی رو تخصیصش میزنیم. و علا ای حالن فلا بد من اخراج به یه فضولی انها به عدلت، هیچ چاره نیست از این که ما بیایم به فضولی رو از تحت دلیل لا تبع مالی سندگ خارج بکنیم با عدله صحت به یه چی فضولی، یا این کار کنیم آو به حمله یه علن نهی المختزی لفساده به معنی عدم وقوع دبایی لو اراد ازالک، یه اینکه بگیم مراد از لا تبع مالی سندگ چیه، یعنی این معامله ای که اون چه که نزد تو نیست و الان به یه فضولی داری انجام میدی این باطله، منتها مراد از فساد چی باشه؟ در صورتی که تو قصد کرده باشی که این معامله برای خودت واقع بشه. بعد خوب دقت کنید، یعنی یه موقع است من میام مال شما رو میفروشم، قصد میکنم این مال از جیب شما خارج بشه بره تو جیب مشتری، بعد پولش بیاد تو جیب من، یه موقع این کارو میکنم، مثل که قاصب این کارو میکنه، حاصل میاد مال شما رو به زور میگیره بعد میره بر خودش میفروشه، به نیت خودش میفروشه. این روایت که میگه لا تبع مال ایس اندک میخواد به یه فضولی رو بگه باطله، اما یه همچین جایی، جایی که فضولی اراده کرده بیه برای خودش باشه، اما اون ادله صحت کجا رو میگه؟ اونجایی رو میگه که فضولی اراده کرده مال مالک واقع بشه، مثل که من بابام یه ماشین داشته میخواسته بفروشه، منم اینو خبر داشتم، رفتم مشتری توپ پیدا کردم، دیدم مشتری میپره اونجا فروختم، قولنامه‌ش هم نوشتم، الان اومدم پیش بابام میگم بابا من این ماشین تو رو فروختم، نیتم این نبوده که برای خودم بفروشم، که برای بابام فروختم، یعنی پوله بره تو جیب بابام. اینجا رو ادله صحت به فضولی میگه صحیحه، نه اونجایی که طرف قصد کرده برای خودش واقع بشه، لذا میگن اگر اون اجازه داد این واقع میشه، یعنی میره تو ملکش، تو ملک اون مجیز، نه یعنی ثمنی که شما از مشتری گرفتی میره تو ملک اون مالک اصلی که اجازه داده، اگر هم رد کرد که واقع نمیشه، مالش مال خودش، ثمن هم برمیگرده به ملک چی؟ مشتری. میگم بگی برو. اینجا فضولی هیچ کار است، فقط عاقده، فقط داره عقد رو بدون اجازه اون مالک اصلی برای مالک اصلی چیکار میکنه؟ واقع میکنه. پس بگیم اون موقع اگر این باشه اون وقت اصلا تنافی نخواهندش. پس اگر بگید نه مراد از این دلیل
این است که کلن به یه فضولی فاسده، چه فضولی قصد کرده باشد معامله رو برای مالک اصلی انجام بده چه و خودش نائب باشه از او، چه اینکه قصد اصالی کرده باشه برای خودش انجام بده قاصب باشه، هر کدومش باشه میخوایم بگیم باطله. اون وقت ادله صحت به یه فضولی یه فرودش رو از تحت این دلیل چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه و خارج میکنه. اما اگر گفتید این روایت که میگه به فضولی فاسده منظورش چیه؟ اونجایی است که فضولی چیکار کرده باشه؟ قصد کرده باشه برای خودش انجام بده معامله رو. خود دیگه ربطی به ادله صحت نخواهد داشت که اونا بخوان از تحتش خارج بکنن. اون مواردی که اصلا این نمیگیره. مراد از فساد، فساد به این معنا هستش، نه اون معنا. اینم یک راهی که ما میگیم. خلاصه میخواد بگه ما در به فضولی به مشکل نمیخوریم. ادله صحت در اونجایی که طرف قصد نیابت کرده کاملا تمام مشکل رو حل میکنه. چه بگید اینجا رو میگیره، چه بگید نمیگیره. اگرم بگید میگیره تخصیصش میزنه، اگرم بگید نمیگیره خودشه بهتر، این نمیگیره اینجا هست. پس دو احتمال گفت، اولی گفت تخصیص میزنیم با ادله صحت، احتمال دوم این است که بگیم نه اساسا تخصصا از تحت این دلیل چی هستش؟ اون موارد خارج هستن، چون این دلیل فقط داره فساد به فضولی رو در جایی میگه که قصد کرده برای خودش انجام بده. لا تبع ما لیس عندک یعنی اون چه نزد تو نیست رو برای خودت نفروش، همچین غلطی نکن. اینو میخواد بگه ازت کاری به اونی که تو بخوای بفروشی برای دیگری اونم برای خودش بفروشی پول تو جیب خودش بره نداره ازت که بخواد اونو بگه. این کار اگه بکنید بگیم این مورد تخصصا از تحت اول صحت به فضولی، تخصصا از تحت دلیل لا تبع ما لیس عندک چه خارج، یا تخصیص یا تخصص، این دو تا احتمالی که ایشون برای حل مسئله ذکر میکنه. فکیف کان فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فیه ممکن، یا حالا هر طور هم که باشه چه شما بگید نه در این روایت شامل به یه فضولی میشه و وقت دلالت بر فساد به یه فضولی مطلقا دارد و بعد تخصیصش بزنید، چه بگید نه، بگید که نه این فقط در صورتی دلالت بر فساد به یه فضولی دارد که اون فضولی قصد کرده باشه معامله بر خودش واقع بشه. هر کدومش هم که باشه نسبت به مانحنفی که استدلال به این خبر یعنی در نسبت به اشتراط قدرت برتسلیم استدلال به این خبر کاملا ممکنه و همین بیانی که عرض کردیم و مشکلی نخواهد داشت. و توجیه الاستدلال بالخبر یعنی روایت هر شبت لا تبع ما لیس عندک علی مانحنفی یعنی برای اعتبار قدرت برتسلیم در صحت بی یک امر کاملا ممکن و صحیح است. گفتیم چون معنای ظاهری یعنی حضور فیزیکی اراده نشده، ملکیت مجرد هم اراده نشده، قدرت بر تسلیم مجرد از ملکیت هم اراده نشده، هر دو با هم اراده شده. وقتی میگه که شما هر شود فقط معامله ما تکن اندک میشه اون چیزی که هم ملکیت هم قدرت بر تسلیم داری، ما لم تکن اندک یعنی اون چیزی که یا ملکیت نیست یا قدرت بر تسلیم نداری، دو تا شرط رو میرسونه، یک ملکیت، دو قدرت بر تسلیم، هر کدوم که نباشه میگه معاملت باطله لا تبع. درسته؟ لذا این دارد بر اشتراط قدرت بر تسلیم خواهد کرد. خب حالا اینجا هر شبت خدمت شما که یه اشکالی رو بعد از این مرحوم مصنف مطرح میکنن بر اینکه کسی بخواد به این روایت بر اعتبار قدرت بر تسلیم در صحت بی تمسک بکنه و بعد میخوان جواب بدن، اون باشه انشالله واسه جلسه بعدی ما. والحمدلله رب العالمین.